14:30 و همراه میشیم با اولین برنامه زنده این نوبت کاری رادیو گفتگو. موضوعی که این هفته برای برنامه گفتگوی اقتصادی در نظر گرفته شده، آسیب شناسی عملکرد بانک‌ها در اقتصاد ایران هست و موضوع برنامه امروز شنبه 29 تیر ماه، مشکلات اقتصادی و نقش بانک‌ها در شکل گیری آنها.
اقتصاد، بایدها و نبایدها،
دولت،
مردم، دیدگاه،
چالش‌های اقتصادی،
گفتگوی اقتصادی.
به نام خدا، سلام بر شما شنونده فرهیخته رادیو محترم گفتگو. من رضا امامی هستم، یه بار دیگه با یکی از سلسله برنامه‌های گفتگوی اقتصادی در خدمتون هستیم. موضوع این هفته ما آسیب شناسی عملکرد بانک ها در اقتصاد ایران هست که به طور خاص به موضوع مشکلات اقتصادی و نقش بانک ها در شکل گیری اونها میخوایم بپردازیم. با ما همراه باشید در ادامه این برنامه. پل‌های ارتباطی ما با شما، شماره تلفن 162 روابط عمومی صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران و برای شهرستان ها 021-2781 هست. شماره تلفن 2786-1035 هم پل دیگر ارتباطی ما با شما شنونده فرهیخته عزیز هست، از طریق موج FM ردیف 103.5 مگاهرتز و همینطور شماره پیامک 30,035. نظرات، پیشنهادات، انتقادهای خودتون رو در حین این برنامه برای ما بفرستید. مشکلات اقتصادی که میراث مدیریت ضعیف دولت‌ها و آثار به جا مانده از تحریم هاست بر کسی پوشیده نیست. ضمن اینکه کاهش قیمت نفت و افت صادرات اون به دلیل نفت محور بودن اقتصاد ایران لطمه شدیدی به درآمد بودجه دولت و تولید کشور وارد کرده. این در حالی هست که درآمدهای نفتی که حدود 60% بودجه دولت و بخش اعظم ارز رو تشکیل میداد به کمتر از 1/6 مقدار اوج خودش در سال‌های گذشته تقلیل پیدا کرده. در حال حاضر با توجه به حجم معوقات سپرده قانونی، بدهی سنگین 100,000 میلیارد تومانی دولت و نیاز به افزایش ذخایر نقدینگی و احتیاطی برای پوشش ریسک برآورد میشه که تنها حدود 40-50% از کل سپرده‌های بانکی قابل درآمدزایی باشن. با توجه به حاشیه سود 4% تعیین شده از سوی شورای پول و اعتبار برای تفاوت بین نرخ سود تسهیلات با سود سپرده ها، بانک ها در عملیات بانکی خودشون با زیان روبرو میشن. درآمدهای کارمزدی بانک ها و سود ناشی از سرمایه گذاری ها هم با توجه به محدودیت مقررات بانک مرکزی در اخذ کارمزد و رکود بازار سرمایه به شدت کاهش پیدا کرده و عملا بانک ها با توجه به اجرای استانداردهای حسابداری قادر به پرداخت سود به سهامدارای خودشون نیستن. همونطور که میدونید این روزها روزهای برگزاری مجامع عادی سالیانه سهامداران هست که به تبع اون بانک ها هم مجامع خودشون باید برگزار کنن، اما تا زمانی که مجوز بانک مرکزی رو دریافت نکردن مجامع اونها برگزار نخواهد شد. کما که امروز هم دیدیم که اغلب بانک‌ها مجامع خودشون با تنفس روبرو شد یا به تعویق انداختن. امروز در این برنامه می‌خوایم به محورها و پرسش‌های قابل طرح در زمینه بررسی موضوعات مشکلات اقتصادی و نقش بانک‌ها در شکل‌گیری اونها بپردازیم و سوالاتی مثل این که نظام بانکداری چه تأثیری در بروز مشکلات فعلی اقتصاد داره با مهمانهای خودمون به گفتگو بنشینیم. شنوندگان عزیز، در برنامه امروز در خدمت مهمانهای ارجمندی هستیم که خدمتون معرفی میکنم. برای شروع جناب آقای محمد ماهی دشتی، کارشناس اقتصادی، در خدمتون هستیم. خیلی خوش آمدید آقای ماهی دشتی. یه سلام علیکی با شنوندگان ما داشته باشید.
به نام خدا سلام عرض میکنم خدمت شما و شنوندگان محترم برنامه گفتگوی اقتصادی، در خدمت شما هست.
خیلی خوش آمدید. ما مهمان ارجمند دیگه ای داریم که در مسیر هستن، به ما خواهند پیوست. سرکار خانم شادی بزرگی، کارشناس پولیو بانکی، هم از مهمانهای دیگر ما هستن. در تلاشیم که انشاءالله بانک مرکزی هم بالاخره بعد از این همه نامه‌نگاری که ما باشون کردیم جواب مثبت بدن امروز و به هر حال داشته باشیم ایشون رو در برنامه خودمون. تا دقایقی دیگه ما به گفتگوی خودمون آغاز خواهد شد و خواهیم پرداخت. با ما همراه باشید در ادامه برنامه.
گفتگوی اقتصادی با حضور مسئولان، فعالان و کارشناسان اقتصادی.
افرادی هست که درآمدهای پایین دارن، دهک‌های پایینی هستن، زنان بی‌سرپرست، افرادی که معلول در خانواده دارن، افرادی که به هر دلیل نمیتونن زیر بار فشار افزایش قیمت‌ها دووم بیارن.
کاهش تورم اگه در اثر تعمیق رکود باشه یه چیز خوبی برای اقتصاد.
اینکه حاصل از یارانه‌ها میتونه منجر به ایجاد تورم بشه، اصلی یعنی یه فشار رو بودجه دولت و بالاخره دولت مجبور این کسری رو تضمین بکنه.
اقتصاد ما اقتصاد تک محصولی است.
من اجازه میخوام یک اعتراض جدی به دوستان داشته باشم
که نصف درآمدهای بودجه اصلا محقق نشده تو این چند ماه سال.
به این آمار و ارقام بخورده واقع بین باشیم و واقع گرانه نگاه بکنیم.
در گفتگوی اقتصادی با ما همراه باشید. شنبه تا چهارشنبه 14:30 تا 15:45 دقیقه.
شنونده عزیز، خیلی خوش آمدید به برنامه گفتگوی اقتصادی. همطور که عرض کردم، ما این هفته موضوعمون آسیب شناسی عملکرد بانک‌ها در اقتصاد ایران هست که به طور خاص موضوع مشکلات اقتصادی و نقش بانک‌ها در شکل‌گیری اونها می‌خوایم بپردازیم. مهمان‌های عزیزی در استودیو داریم، معرفی کردم خدمتتون. سرکار خانم شادی بزرگی، کارشناس پولیو بانکی، هم به ما ملحق شدن. خیلی خوش آمدید خانم. یه سلام علیکی با شنونده‌های ما داشته باشید.
خیلی متشکرم. ممنون. سلام و عرض ادب خدمت شما و تمام شنوندگان محترمتون. ممنون از دعوتتون، در خدمتتون هستم.
متشکرم. ما در مورد موضوع آسیب شناسی عملکرد بانک‌ها در اقتصاد ایران اگر بخوایم بپردازیم، حالا با توجه به حالا پلاتویی که من اول برنامه هم خوندم، یه مقداری راجع به بحث صورت‌های مالی، بحث عدم تناسب بین سپرده و سود تحصیلات و اینکه حالا به هر حال سهامدارهای بانک‌ها هم یه طرف دیگه قضیه که اصلا راضی نیستن و سودی هم که دارن میگیرن سود چندان، حالا اگه سود باشه واقعا دلچسبی نیست، حداقل دست کم تا این سنوات اخیر، دو سه سال اخیر. میخوام شروع برنامه رو با جناب آقای ماهی دشتی داشته باشیم. آقای ماهی دشتی، من بخوام اگر به طور خاص سوال اولم رو اینطور بیان بکنم، فکر می‌کنید که نظام بانکداری چه تأثیری در بروز مشکلات فعلی اقتصاد ایران داره یا داشته؟
خب ببینید، حالا عنوان برنامه در واقع محور اصلی این هفته مشکلات اقتصاد ایران هستش. خب فکر نمی‌کنم که نیاز باشه که ما مرور کنیم مشکلات اقتصاد ایران رو، چون بالاخره هر کسی یه مقداری به یه نحوی میدونه که مشکلات اقتصاد ایران چی هستش. ولی خب خیلی خلاصه اگه بخوایم مشکلات اقتصاد ایران رو بگیم، این هستش که منابع اقتصادی کافی برای توسعه اقتصادی وجود نداره در ایران. و من فکر میکنم که
میشه بگید منابع کافی وجود نداره برای توسعه یعنی چی؟ یه خود باز بکنید.
ببینید، عملکرد اقتصاد ایران از حد اکثر کارایی برخوردار نیست که بدون رشد اقتصادی کافی ایجاد کنه و در این حال که رفاه خانوار و مصرف کننده رو افزایش میده، بتونه که انباشت ثروت هم انجام بده.
بله.
و در واقع منابع کافی برای توسعه بنگاه‌های اقتصادی فراهم کنه و نهایتاً بتونه سطح تولید ناخالص داخلی رو به یک تعادل بالاتری برسونه. بله. و ما این رو خب به نوعی میتونیم یکی از تعاریف توسعه بدونیم. و علت این که این منابع اقتصادی کافی وجود نداره، اگه بخوایم خیلی کلی و نقطه‌ای بگیم، این هستش که سطح نوآوری و خلاقیت در اقتصاد ایران پایین هستش.
بله.
و من فکر میکنم اونجایی که بانک ها نقش دارن و ضربه اصلی رو، یعنی سهم اصلی رو در عملکرد اقتصاد دارن، همین تخصیص منابع به فعالیت های نوآورانه و خلاقانه هستش که بانک ها این نمایندگی رو از طرف کل جامعه دارن که این وظیفه اصلی رو انجام بدن.
اگر اجازه بدید تا اینجا مقدمتا نگه داریم. خب راجب موضوع، من البته اینم بگم، راجب سوالی که کردم قانع نشدم آقای ماهی داشتیم. من سوالم این بود که نظام بانکداری چه تأثیری در بروز مشکلات امروز اقتصاد ایران داشته. ما رفتیم تو بحثای بنیادی و زیرساختی بانک ها و حالا راجبش بیشتر میخوایم بپردازیم. البته من این نوید رو هم دادم به شنوندهای عزیزمون که در تلاشیم دوستان بانک مرکزی هم روی خط ما بیان و حالا به حال نامه‌نگاری زیاد کردیم، ان شاءالله که جواب مثبت بدن به این همه نامه ما و به هر حال داشته باشیم نظر دوستان رو. میخوام از خانم بزرگی بپرسم، فکر میکنید که چه مشکلاتی رو، مشکلات امروزی که رقم خورده تو اقتصاد ما، چقدر چه سهمی داشته نظام بانکداری ما؟
من اگر بخوام یه چیزی رو شروع مقدمه‌ای بگم، استناد میکنم به صحبت‌های آقای ماهی‌دشتی.
بله.
این که خب برای رشد اقتصادی چندین عوامل وجود داره، یکی نیروی کاره، نیروی سرمایه است و حالا اون خلاقیت و نوآوری که میفرمایند ضریبیه که به اینها داده میشه، یعنی همون نیروی کار رو میکنه نیروی سرمایه انسانی، با اون نیروی کار ساده فرق داره.
با کارآفرینی که احیانا شما هم ردیف نمیدونید.
نه 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 نه، یعنی مثلا میگن که قشر تحصیل کرده، میزان سواد یه حالا ضریبی هست که به هر کدوم از اینا میدن سواد. ما افراد تحصیل کرده کم نداریم، سرمایه توی کشور ما کم نیست، ولی بحث عمده اینه که تخصیص منابع به چه شکلی داره صورت میگیره.
بله.
من با این حرف موافقم، اما اینکه تمام این وظیفه رو محول کنیم به بانک ها و اینکه بانک ها به عنوان نهادهای مالی که اصلا کارشون این نیستش که بخوان خلاقیت و نوآوری رو پرورش بدن یا افزایش بدن یا اصلا سمت و سوش رو تغییر بدن.
بله.
بخوایم بگیم که اینا باید این کار بکنن، یه جور شونه خالی کردن از وظایف دیگه نهاد هاست. حالا یه چیزی رو، یه مقدمه اگه بخوام بگم، اینکه سه تا قیمت اصلی رو اگر ما تو بازارهای اصلی اقتصادی بخوایم بدونیم، قیمت ارز، قیمت پوله که همون میشه نرخ سودش، و قیمت‌های مصرف کننده، حالا ما بهش میگیم تورم. اگر این سه تا رو بخوایم بگیم، یه شاخصی، یه عبارتی توی اقتصاد وجود داره به اسم اوورشوتینگ. هر کدوم از این سه تا قیمت رو شما سرکوب کنید، این فنرشو حیف شار بدید، یکی دیگه از این مؤلفه ها فنرش در میره و افزایش اون یکی رو این جبران میکنه. چیزی که ما دیدیم تو سرکوب کردن نرخ بهره، توی نرخ ارز همین امسال، یعنی منتهی به سال 97 اتفاق افتاد. این که حالا بخوایم بگیم که در واقع علیت رو بسنجیم که نرخ بهره باعث شد که نرخ بهره یا سود باعث شد که تورم افزایش پیدا کنه، یا بالعکس، برخی اقتصاددانان میگن که این علیت از طرف تورم هست و بعضیا میگن این علیت از طرف نرخ سود هست. یه حالا عاملی که اگر بخوایم بگیم، این نرخ سود رو ما اگر بگیم که اصلا وضعیت اقتصادی بانک ها الان به چه شکل هست، خیلی ها میگیم که خب الان بحران بانکی وجود داره. این بحران بانکی به معنای عدم تعادل توی بازار بانک یا پول نیست، به خاطر اینکه نرخ بهره ای که الان وجود داره ناشی از، مثل هر بازار دیگه، ناشی از تقاضا و عرضه پوله. تقاضای پول از طرف وام گیرنده و اونایی که درخواست تسهیلات دارن، و عرضه پول از طرف سپرده گذاران ما. خوشبختانه ما تو کشورمون با مشکلی، با در واقع به تعویق انداختن مصرف و پسنداز کردن نداریم. ما پسنداز زیاد داریم. پس خیلی ها میگن که نرخ بهره رو ببریم بالا که پسنداز زیاد بشه، این خیلی استناد توی کشور ما نمی کنه. اما اینکه بخوایم بگیم که حالا نرخ تسهیلات رو به نسبت نرخ سود بخوایم ببریم بالا که بخواد یه سری اتفاقاتی خیلی هم میگن این کار بکنیم از بازارهای موازی سوق پیدا کنه سرمایه به سمت بانک ها، خیلی هم میگن برعکسه. این چالش بانک هاست به نظر من، این که همه چیز رو اومدیم محول کردیم به نرخ بهره و میگیم نرخ بهره است که نرخ سود یا بهره است که باعث شده این اتفاقات بیفته، در صورتی که این نرخ سود بالا الان خودش در واقع معلول شرایط اقتصادیه.
ببینید من از صحبت شما میخوام یه نتیجه بگیرم. ببینید من که سپرده گذارم میخوام بالاخره مخاطبای ما مخاطبای عام هستن، اونها هم باید به هر حال یه چیزی گیرشون بیاد از این برنامه. وقتی ما میریم توی بانک سپرده گذاری میکنیم به ما سود میده بر اساس عقود اسلامی. وقتی بانک رفته خودش جای دیگه سرمایه گذاری کرده، اون پولها قفل شده، تبدیل به دارایی های ثابت و چیزهای دیگه شده، به تبع اون باید بیاد چیکار بکنه؟ از بانک مرکزی قرض بگیره. بانک مرکزی چیکار میکنه؟ پول چاپ میکنه برای اون سود، تبدیل میشه به یک موج خروشانی به نام نقدینگی. فکر میکنم نقدینگی در گردش میده، یعنی نقدینگی سرگردان ما اگر اشتباه نکنم دوستان تصحیح بکنن، 18 هزار میلیارد تومان شده، 1818 هزار میلیارد تومان اگر اشتباه نکنم. عرضم به حضور شما که و همه اینها از محل همون پول چاپ کردن هاست. خب این به تبع اون همونطور که فرمودین فشار میاره به سایر بخش های اقتصادی، باعث تورم میشه، باعث به هم ریختن بازارهای دیگه میشه، باعث تبدیل شدن به بازارهای کاذب و غیر مولد و غیر متشکل میشه و همه چی میرزه به هم. چرا میفرمایید که همه چی صرفا نرخ سود بانکی نیست؟
نه نگفتم نیست، گفتم این که بخواید همه چیز رو منتسب بکنید به این که نرخ بهره یا سود باعث شده که این اتفاقات بیفته اشتباه.
خب شما سهمش رو چه اندازه میدونید؟
خود نرخ بهره معلول این اتفاقاته. چرا؟ وقتی بازارهای موازی نوسانات شدید دارن ما داریم به مردم میگیم که بازار بانکی سود خوبی به شما نمیتونه بده. خیلی از بانک ها، خیلی از سرمایه از بانک خارج میشه. بانک ها برای رقابتی که دارن و اون سقفی که بانک مرکزی براشون گذاشته مجبورن یه سری تسهیلات، در واقع تسهیلات نه به معنی وام، یعنی یه سری امکاناتی فراهم کنن که این کار بانک مرکزی رو دور بزنن و نرخ بهره رو ببرن بالا. اینجا اتفاقی میفته، میگن خب بانک ها اومدن نرخ سود رو بردن بالا، در صورتی که آدم های اوغلایی، همون آدم هایی که الان دارن صدای ما رو میشنون، به دنبال اینن که حساب بکنن سودی که ناشی از سرمایه‌گذاری خودشون تو هر کاریه اون بیشتره یا سودی که از توی پولشون رو تو بانک گذاشتنه. این میشه که میان میگن خب پس من هر کاری رو با این فضای کسب و کار اقتصادی توی ایران بخوام شروع بکنم، من منجر میشم به ورشکستگی یا تهش دارم سود اون کار رو، یعنی یر به یر در میام، یه نقطه سر به سری دارم. پس چیکار میکنم؟ میام همینجا پولامو راحت میذارم و این میشه فعالیت های ناموری، یعنی مردم میشن یه جورایی قرض دهنده به بانک ها و فقط همین نقش رو دارن و هیچ فعالیتی شکل نمیگیره و میشه رکود و بیکاری که شما فرمودید. اینو میتونم تصدیق کنم که آره توی بانک ها اتفاق افتاد.
مردم شما صدای ما رو از رادیوی محترم گفتگو میشنوید، پیامک خودتون رو از طریق 301035 برای ما بفرستید. اگه از بانک ها ناراضین یا به حال نظری راجع به بانک ها دارید و اینکه حالا فکر میکنید که بانک ها اول آخر همه مصیبت های امروز اقتصاد ماست، ما شنونده نظر شما هستیم، نظرتون برای ما بفرستید و همین الان به ما زنگ بزنید، ما حتما توی برنامه اعلام میکنیم. آقای ماهی‌دشتی، ما نظر خانم بزرگی رو شنیدیم، از نظر شما با تمام تفاصیلی که عنوان شد فکر میکنید که سهم بانک ها در این موضوعی که خانم بزرگی فرمودند چه اندازه ای هست؟
ببینید من باید چند تا نکته رو عرض کنم. یکی این که من موافقم که نرخ بهره معلول شرایط کل اقتصاد کلان هستش. بله. و در واقع
بله،
بر اساس همین مکانیزمی که خانم بزرگی فرمودند خود به خود وقتی که ما الان نرخ تورم نقطه‌ای 50.4% رو در پایان خرداد داشتیم،
نقطه به نقطه دیگه،
نقطه به نقطه، من اعتقادم اینه همین الان که ما اینجا نشستیم نرخ بهره بانکی قاعدتا باید بیشتر از اینی باشه که الان ما میبینیم، به خاطر اینکه الان تقاضای منابع نقدینگی بسیار زیاد هستش، خیلی فرصت های بیزینس و معامله الان وجود داره که اگه با نقدینگی تامین مالی بشه به مراتب بیش از این نرخ سود تحصیلاتی که الان هست میتونه بازدهی داشته باشه و لذا انسان‌های عقلایی به شدت تقاضا میکنن و من فکر می‌کنم این اتفاق میفته، افزایش نرخ بهره بانکی، و اگر هم نیفته ما باید منتظر باشیم، یعنی اگر در بازار رسمی این اتفاق نیفته باید منتظر باشیم که مجددا مؤسسات مالی اعتباری حالا این بار به نام دیگری، به شکل دیگری به وجود بیان و منابع رو از مردم تجهیز کنن، قانونی، غیر قانونی و مشکلات، یعنی این یک چرخه‌ای هستش که تاریخ تکرار میشه. بنابراین من معتقدم که بله، نرخ بهره زایده عملکرد کل اقتصاد کنون هست. وقتی که شما منابع نفتی رو خودتون در مقدمه فرمودید با کاهش مواجه میشه، طبعا کل عملیات اقتصاد کنون با رکود مواجه میشه و این روی نرخ ارز ما تاثیر میذاره و وقتی که ما نتونیم نرخ برابری پولمون رو به پولهای دیگه حفظ کنیم، این مشکلات توی سیستم بانکی به وجود میاد. ولی یه نکته رو حالا من بگم و بعد بیام راجع به سهم خود بانک ها صحبت کنم. ببینید، پسنداز کنندگان ما در واقع عمده پسنداز ما در اختیار اقلیت پسنداز کنندگان هستش و اکثریت پسنداز کنندگان که خانوارها باشن یا شرکت های کوچک، اینا سهم خیلی کمی در واقع سپرده های بانکی دارن. بله. و عموما اینا در نوسانات اقتصادی مقبول میشن، خانوارها و شرکت های کوچک، و پسنداز کنندگان بزرگ که شرکت های بزرگ هستن و حتی ممکنه، یعنی میدونید خب اقتصاد بسیار در هم تنیده هستش و در واقع بسیاری از این پسنداز کنندگان بزرگ چه بسا که شرکت هایی باشن که تحت مالکیت خود بانک ها باشن.
بله.
و اینها میدونن که کی منابع نقدینگی رو وارد معاملات سفته بازانه کنن در بازارهای مالی و عموما متضرر نمیشن. ببینید، پسنداز کننده، من میخوام اینجا اینو نتیجه گیری کنم که پسنداز کننده خرد عملا نسبت به اینکه نرخ سود سپرده چقدر باشه کاملا بی تفاوته. این نرخ سود سپرده چه صفر باشه چه یه عدد خیلی بزرگ، نهایتا در یک چرخه بلند مدت اقتصادی پسنداز کننده خرد قطعا متضرر میشه.
بله.
بنابراین تجهیز منابع از طریق سود سپرده که یکی از مشکلاتی بوده که به نظر من از سال مثلا 94 به شدت تشدید شد، یعنی در واقع اوج این مشکل بود، حالا از سال 91-92 شروع شد و سال 94 در واقع اقتصاد کشور رو مجدداً بعد از یک سال رشد مثبت خفیف به رشد منفی برد، یک بازی پونزی بوده که در سیستم بانکی ما راه افتاده و براش برای حرفم استدلال دارم و رفرنس دارم. بسیار از مؤسسات تحقیقاتی ایران این رو
تایید کردن
که یک بازی پونزی در سیستم بانکی ما راه افتاده. حالا علل مختلفی داره، شاید یکی از عللش هم همون مؤسسات مالی اعتباری غیر مجاز بودن که در واقع بانک‌های بد هستن که برای بانک‌های خوب تعیین تکلیف میکنن که چطوری عمل کنن. این یک واقعیت هستش در اقتصاد. ولی خب نهایتاً برای این که در واقع این تو بیگ تو فیل ها، این بزرگ هایی که هیچ وقت شکست نمیخورن، بتونن دوام بیارن تا یک چرخه بعدی تورم در یک مقطعی در اوج رکود، اینها اومدن و منابع رو از طریق سود سپرده تجهیز کردن یا از طریق افزایش سود سپرده وعده دادن به سپرده گذاران که فعلا پول ها رو از سیستم بانکی خارج نکنید و تا اینکه این چرخه پشت سر گذاشته شد. اما من میخوام بگم نقش بانک ها این هستش که ما وقتی راجع به نقش بانک ها صحبت میکنیم، بی تعارف منظور ما از بانک ها بانک مرکزیه. اصلا ما با بانک های تجاری کاری نداریم. بانک، وقتی ما میگیم بانک ها یعنی بانک مرکزی.
بله.
بانک مرکزی هستش که برای اینا میتونه هر تعیین تکلیفی بکنه، همونطور که بانک مرکزی از طریق نیروی انتظامی مؤسسات غیر مجاز رو تعطیل میکنه، میتونه هر بانک دیگه هم که دلش بخواد هر طوری که دلش بخواد باش رفتار کنه. یعنی شما ببینید در یک مقطعی ما داشتیم که یه شوک منفی به بازار ارز ما توی همین روندهای نوسانی که بود، توی یک چند روزی ما کاهش نرخ ارز داشتیم طی سال گذشته. و اخباری که منتشر شد این بود که بانک مرکزی اعضای هیئت مدیره یکی از بانک‌ها رو در واقع تاییدیه‌اش رو بهش نداده و مجبور شده همین شخص که سهامدار عمده بوده یعنی مقادیر زیادی از ارز رو در بازار بفروشه که بتونه سلامت بانکش رو برگردونه از نظر بانک مرکزی. ببینید شاخص‌های FSI یا Financial Soundness Indicator در بانک‌های ما اصلا مطلوب نیستن. وظیفه نظارت احتیاطی بر این شاخص‌ها، نظارت احتیاطی کلان ما کاری نداریم، ممکنه یه بانک خیلی خوب عمل کنه، احسن باید تشویقش کنیم، بانک‌های خوب هم خیلی زیاد داریم و مردم باید اینا رو بشناسن، سهامدارا باید بشناسن، حتی مردمی که سپرده گذارن باید بشناسن که سپردهشون تو کدوم بانک میذارن.
حالا یه نکته بگم، میون کلامتون های ماهی دشتی، شما یه نکته خیلی مهم گفتین، البته من نمیگم اون بانک، ایشالله ایست بانکی، خیلی از بانک این بازار ارز
ما الان بانک داریم که مجوز نداره ولی داره فعالیت میکنه. در واقع ما اسم بانک هم داره ولی داره فعالیت میکنه.
به هر حال من میخواستم این نکته رو بگم، خدا برکت بده این بازار ارز، اگه نبود واقعا بانک‌ها چی میخواستن توی شعباتشون بفروشن. و اینکه این وسط تحریم آمریکا این وسط چی کار است؟
من عرض این استش که وقتی ما راجع به نظام بانکی صحبت میکنیم، نفر اول نظام بانکی بانک مرکزیه. وظیفه بانک مرکزی هستش که شاخص های احتیاط کلان رو رصد کنه و بانک ها رو ملزم کنه که اونطور که بانک مرکزی برسد. ببینید ما تو بحث اقتصاد کلان و کلن کل اقتصاد که صحبت میکنیم عموما قائل به بازار آزاد هستیم، ولی در بحث بانک ها چون مخاطره اخلاقی وجود داره که حالا من جای خودش صحبت میکنم، حتما باید رگولیشن وجود داشته باشه. و اگر ما دیدیم هر جای مشکلی وجود داشت در نظام بانکی، علاوه بر این که در درون اون بانک مشکلی وجود داره، اون مقام ناظر هم که احتیاط نکرده مورد سوال
رگولاتور. پس شما اخص میگید بانک مرکزی؟
قطعا.
سپاسگزارم. خب ما الان موضوعی که داریم میپردازیم بحث بانک‌ها و بحث حالا اینکه مشکلات ساختاری که بانک‌ها توی اقتصاد ایران ایجاد کردن چی هست، از کجا شروع شد و چرا نمیشه واقعا مدیریتش کرد. ببینید ما الان صورت‌های بانکی رو داریم دیگه، صورت‌های مالی رو داریم میبینیم. حالا به هر حال تجدید ارزیابی، هر بهانه‌ای، هر چیزی که به دستشون برسه از به هر حال صندلی مدیر عامل تا حالا در و دیوار و ساختمون تجدید ارزیابی بشه، که بلکه مثلا این سرمایه‌ای که توی زیان انباشته داره دست و پا میزنه دوباره رفرش بشه، بگیم آقا سر به سر، در حالی که آرایش صورت‌های مالی فقط صورت میگیره. خانم بزرگی، شما کارشناس پولی بانکی هستین. خب من الان یه پلاتوی خوندم اول برنامه، گفتم که 40 تا 50 درصد از کل سپردهای بانکی امکان درآمدزایی ازش هست. بازار سرمایه این امکان رو نمیتونه برای بانک ایجاد بکنه که به هر حال توی کسب و کارش و بیزینسش بتونه تامین سرمایه بکنه از این محل. فکر میکنی چه راهی برای بانک‌ها باقی مونده؟ این همه بانک، ما فکر میکنم بیش از 30 تا بانک دارن که 26 تاش اگه اشتباه نکنم توی بورس و فرابورس هستن.
بله.
بفرمایید خانم بزرگی.
من عذر میخوام یه مقدار وارد صحبت آقای ماهی دشتی میشم، از آخر صحبت ایشون امتداد صحبت شما رو میگیرم. این که باید یکی باشه که نظارت بکنه به نرخ سود بانک ها و دستوری بودن، حالا خیلی از یعنی یه سری نقاط و چارچوب های تعریف کردن برای بانک ها، این اصلا قابل چشم‌پوشی نیست و این باید وجود داشته باشه. اما چیزی که در واقع این سالهای اخیر ما دیدیم، هر دستوری که از سیاستگزاران اعمال شده روی هر قیمتی، روی هر مؤلفه و شاخصی، بعد از چند وقت دوباره برگشته به جایی که باید، خدا کنه با جایی که باید،
خدا کنه،
آره دقیقا بالاتر از اون چیزی که باید، یعنی اگه جلوشو نمی گرفتن وضعیتش خیلی بهتر از اون چیزی
این
بود.
این فیل سفید زیبایی افتاده که روز اول یه بچه فیل کوچولو بود و الان بزرگ شده، به نظر شما آیا کل این ساختار بانکی رو یه روزی رو سر خود بانکدارها خراب نخواهد کرد؟
حالا
منظورم بحران،
منظورتون اگر از فیل بحرانه، بحران اقتصادی یا بحران بانکی رو اگر بخواید بگید، حالا ما یه نمونه ای مثلا تو 1930 اگر بخوایم بگیم که یه رجحان نقدینگی اتفاق افتاد با اینکه نرخ بهره سیگنال های نشون میداد، ولی مردم همچنان دوست داشتن که پولشون رو به صورت نقد نگه دارن و یه حجمه بانکی شدید وجود داشت. اگر منظور